وعجل فرجا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولا اتخذا معينا حين برأ النسمات. لم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية. كلت الألسن عن غاية صفته والعقول عن كنه معرفته. وتواضعت الجبابرة لهيبته وعنت الوجوه لخشيته. وانقاد كل عظيم لعظمته. فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا. وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا. اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا. وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع. اللهم إني أستغفرك لكل نذر نذرته وكل وعد وعدته وكل عهد عاهدته ثم لم أف به. وأسألك في مظالم عبادك عندي فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسه أو في عرضه أو في ماله أو في أهله وولده أو غيبة اغتبتم بها أو تحامل عليه بميل أو هوى أو أنفة أو حمية أو رياء أو عصبية غائبا كان أو شاهدا أو حيا كان أو ميتا. فقصرت يدي وضاق وسعي أن ردها إليه والتحلل من. فأسألك يا من يملك الحاجة وهي مستجيبة لمشيئته ومسرعة إلى إرادته أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترضيه عني بما شئت وتهب لي من عندك رحمة. إنه لا تنقصك المغفرة ولا تضرك الموهبة يا أرحم الراحمين. اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين. سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك. يا من هو الإله ولا يغفر الذنوب سواه.
با افتخار در خدمت شما عزیزان هستیم. از خدای مهربان برایتان سلامتی و شادکامی آرزو میکنیم. امید که امروز از آن روزهای دلنشینی شود که با عنوان خاطر شیرین در کتاب زندگیتان ثبت و ضبط شود. با تقدیمی برنامه ها امروز در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. پس از اعلام برنامه در مجال کلام ناب پای صحبت‌های سخنوران دینی می‌نشینیم و به اندازه مجال 15 دقیقه ای برنامه خوشچینی می‌کنیم. در ساعت 7:30 دقیقه همکاران ما در برنامه زنده کاف صبح با انرژی و سرزندگی خدمتتان میرسن و البته که همراهی گرم شما این انرژی را دوام میبخشه. هر هفته کوشش میشود که در کاف صبح به یک موضوع پرداخته شود و نظرات شما عزیزان در نهایت جمع‌بندی موضوعی هر روز برنامه توسط کارشناس برنامه بخش های از این برنامه است. در ساعت 8 خبرهای ساعت به سمتان میرسه و پس از خبرها میتونین ادامه کافه صبح همراهی کنین. در ساعت 8:45 دقیقه به اتفاق کودکان عزیز و دوست داشتنی وارد دنیای شگفت‌انگیز کودکی میشویم در مجال برنامه شاپرک. این برنامه همه روزه و به مدت 15 دقیقه تقدیم اطفال عزیز میشود. در ساعت 9 برنامه سه بهداشتی راز تندرستی نشر میشه که هر روز به صورت مفصل به یک بیماری شایع میپردازد. راه‌های وقایه و تداوی در این بیماری بررسی میشه و معلومات صحی دیگری هم تقدیم شنوندگان برنامه راز تندرستی خواهد شد. در ساعت 9:30 دقیقه رسم زندگی رو میشنوین که یک برنامه با محوریت خانواده و موضوعات مرتبط با خانواده است. همه روزه به جز جمعه ها تقدیم شنوندگان عزیز رادیو دری میشود. در ساعت 10 خبرها این ساعت به سمتان میرسد. مدت بخش خبری 15 دقیقه است. پس از خبرها هم راه روشن را تقدیم شما عزیزان میکنیم. راه روشن یک برنامه روزانه است که همه روزه به جز جمعه ها تقدیم شما میشه و کوشش میکنه که به موضوعات دینی و معارفی بپردازه. پس از راه روشن قند پارسی را تقدیم ادب دوستان و علاقمندان برنامه ادبی به خصوص زبان فارسی می کنیم. این برنامه به شاعران و شعرهایشان می پردازه و به قدر مجال در هر برنامه شعر یک شاعر و ویژگی های شعریش بررسی می شه. ضمناً برای علاقمندان به شعر و شاعری کارگاه شعر هم داره. در ساعت 11 نگاه به غرب آسیا نشر میشه که همون قسمی که از اسمی برنامه پیداست و مهمترین رویدادهای منطقه غرب آسیا میپردازه. پس از برنامه در وادی نور رو تقدیمتان میکنیم که یک برنامه قرآن محور هست. همه روز از رادیو دری تقدیم علاقمندانش میشه و بخشهای متنوعی داره که میتونه رضایت خاطر قرآن دوستان جلب کنه. در ساعت 12 خبرهای ساعت به سمتان میرسد، شامل دو بخش مشروع خبرها و گزارش های تفصیلی. مدتی بخش خبری نیم ساعت است. آخرین برنامه امروز برنامه زنده و تحلیلی انعکاس است که همه روزه و جز روزهای جمعه پس از خبرهای ساعت 12 پیشکش همراهان گرامی رادیو دری می شه. همراهان عزیز و گرامی، شما میتونن برنامه رادیو دری را از طریق این فرکانس ها همراهی کنن. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک میتونن صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز، هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنند. همراهان همیشگی رادیو دری، لطفاً رادیو خودتان را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک با آدرس @radiodarimashhad دنبال کنید. اگر به فضای مجازی دسترسی دارین، میتونین به نشانی سایت رادیویتان برین، parstoday.ir/dari. در این نشانی در زمان نشر برنامه ها میتونین با برنامه مورد نظر خودتان همراهی کنین. ضمن اینکه با آرشیو برنامه های گوناگون نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
و بزم غزل های عاشقان ببر، و یاد کابل زیبای نازدان ببر. فضای عشق من است و ستاره بارون است، مرا به قصه شب های جامدان ببر.
ایران صدا،
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
و اما اینه که شما خوبان همراه دعوت میکنم با برنامه کلام ناب همراه شوید.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام ناب
بدهم برو دلم را که بسی
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان. درود و سلام حضور شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب و ارجمند. از شما دعوت میکنم در برنامه امروز شنونده صحبت های آیت الله محمد تقی مصباح یزدی باشید درباره حج و استشمام عطر عبودیت.
بالاترین فایده حج تمرین بندگی است. بهترین نمونه‌ش اصل اون مسئله ذبح اسماعیل وسیله حضرت ابراهیم است که ما مرا قربانی که میکنیم به یاد اون داستان است. حضرت ابراهیم در یک خوابی که خواب وحیانی بود، خواب عادی نبود، خواب دید که داره سر پسرش رو میبره، فهمید که این وظیفه است باید انجام بده. پیغمبران میفهمند که این کاری رو که دارن میبینن در خواب، این خواب خاص، این برای وظیفه برشون تعیین میکنه، باید حتما انجام بده. کما اینکه وقتی صدای جبرئیل رو میشنون، صدای وحی رو میشنون، هیچ شک نمی کنند که این صدای جبرئیل است، وحی الهی است، شیطانی نیست، جنی نیست. اونچنان خدا برایشون روشن میکنه که شکی برایشون پیدا نمیشه. حضرت ابراهیم خواب دید که حضرت اسماعیل که یک نوجوان بسیار زیبا، بسیار با کمال، با ادب، اونم در سنین پیری حدود 100 سالگی خدا این فرزند رو بهشون داده. وقتی که مأیوس شده بود از فرزندار شدن، هم خودش پیر شده بود، هم همسرش نازا بود، خدا اسحاق و اسماعیل را در اواخر عمر بهشون هم فرهمه داد. در حال حالا این جوانی خودش در شامات زندگی میکنه، این بچه را مرکز اول شیرخوار بود، با مادرش آورده گذاشته در کوههای بی آب و علف مکه به دستور خدا. گاهی می آمد سر می زد به اینا. یه بار که حالا جوان شده 15-16 ساله بود، رشید و زیبا و با کمال و دلربا، پدر آمده این قد و قامت رو تماشا میکنه، دو لذت میبره از این نعمتی که خدا بهش مرحمت کرده. در سن پیری خواب میبینه که داره سرش رو میبره و فهمید که این تکلیف است بد انجام. این تکلیف را با خود اسماعیل در میان گذاشت، گفت یا بنیم اینی ارا فی المنامه انی از رحک، در خواب دیدم که دارم سر تو رو میبرم. وقتی از ابراهیم فرمود، گفت یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءالله من الصابرین. پدر جان امر خدا را اطاعت کن، خدا دستور داده که من اطاعت کنم، چه معطلی. احساس کرد که نگران این است که اسماعیل زیر کار طاقت نیاره و این باعث این بشه که هم پدر و هم فرزند مضطرب بشن. برای اینکه چنین نگرانی برای ابراهیم پیش نیامد، اضافه کرد که ستجدنی انشاءالله من الصابرین، یعنی نگران نباش که من طاقت نیارم زیر کار، خواهی دید انشاءالله که من از صابرینم، یعنی از خود عکس العملی نشون نمیدم، تسلیمم. و باز اینجا نکته مستجدنی انشاءالله، باز یادش نرد که انشاءالله رو ذکر بکنی، یعنی من به خودم اطمینان ندارم، خدا باید کمک بکنی. در همین جمله کوتاه اونقدر معرفت و ادب نشون داده میشه که آدم بعد از هزاران سال، نمیدونم هزار و چند سال، بعد از هزاران سال غایبانه عاشق این جوان معدل میشه. با چه معرفتی در مقابل پدر حرف میزنه. یه همچه جوانی را پدر میارید توی صحرا، سرش را میخواد ببره، این چه جور تکلیفیست؟ خب خدا حضرت ابراهیم هم میدونه که تکالیف خدا گزاف نیست، ولی نپرسید آخر این جوان چه گناهی کرده؟ چرا من باید سرش را ببرم؟ اگر واجب القتل از خب کسی دیگه به سرش را ببره؟ هیچ هست، یعنی اظهار تردیدی، توقفی، فکری که ما شالما این تعملی بکنم ببینم چیکار کنم، چه تکلیفی آخر. و همین امر رو وقتی به پسر میگه بلا فاصله بدون هیچ تعملی میگه یا عبت فعل ما تا عمر، دستور خدا رو عمل کن. نگو آخر من چه گناهی کردم، برای چی باید کشته بشن؟ ما باید بریم اونجایی که ابراهیم بیچون و چرا اینجور تازه شد تکلیف خدا رو عمل کنه، تا این داستان رو یاد بیاریم، تا یک بویی از اون روح عبودیت او به مشام ما هم بخوره، بفهمیم که بنده در مقابل خدا اینجوری باید باشه. فلما اسلما و تله للجبین و نادینا انجام ابراهیم، وقتی پدر و پسر هر دو تسلیم امر خدا شدن، آماده شدن برای انجام تکلیف. خدا جبرئیل رو فرستاد و فدیه ای را آورد. منظورم اینه که مهمترین چیزی که در اون سرزمین اتفاق افتاده، بزرگترین امتحان ابراهیم علی‌الظاهر همین مسئله، که امتحانی از این بالاتر برای یک انسانی نمیدونم تصور میشه کرد یا نه، که آدم در سن پیری چنین جوانی را به دست خود به خود سر ببره. بزرگترین فایده حج اینه که آدم بره اونجا و همون جایی که ابراهیم پسرش را ذبح کرد، ما بریم گوسفند ببریم اونجا ذبح کنیم، یاد ذبحی که اون وقت شد. در اون جایی که شیطان که هندوه برای ابراهیم ظاهر شد و میخواست وسوسه کنه او را که نبره، و حضرت ابراهیم این سنگ ها را برداشت به شیطان زد برای اینکه برو گم شو، من تو گوش نمیدم، میرم از وزیفه خودم را انجام خواهند داد. شیطان وسوسه میکرد که نرو. این سنگ زدن ها یاد این است که شیطان گاهی در انجام وزیفه وسوسه میکنه آدم، شبهه ایجاد میکنه، تکلیف شرعی درست میکنه برای آدم، نه آقا این صحیح نیست، قتل نفس زکیه است، حرام است، خونه ناحق ریختن است، سنین و چنانه، چیکار میکنی؟ میفهمی چه میکنی؟ وقتی آدم تکلیف شد یقین کرد از راه منابع معتبر، دیگه نباید به حرف این اون گوش بدی، بعد کل چه میخواد بگی، فهمید وظیفش اینه باید انجام. این پیداست که رفتن این مردم در اونجا و این اعمال رو انجام دادن، یعنی یک تقلیدی از کارهایی که حضرت ابراهیم انجام داد، یک نمادی از اون رفتارهای خالصانه حضرت ابراهیم، یک حامل تربیتی است برای ما که روح بندگی و تعبد رو در ما تربیت. اینا فواید حج هست. در خود قرآن به خصوص مصادیقی را برای حج ذکر فرموده، تأکید کرده جعلنا کعبة البيت الحرام قياما للناس، یا در یه آیه برای تشویق مردم به انجام اعمال حج لیشهدوا منافع لهم و یذکروا اسم الله علی ما رزقهم من بهیمة الانعام. ما این حج را که برای شما تشویق کردیم، اولا کعبه جاییست که مانعش قیام مردم است، یعنی امت جامعه، اگر این حج نباشه، این کعبه نباشه، چه مردم خفته ایست، مرده ایست، بی تحرکی. این کعبه است که باعثی میشه که جامعه زنده پویای متحرک باشه. اینا خود قرآن میگه که فایده حج ایناست. به علاوه منافع بیشماری داره که در حج مترتب میشه. در روایات این منافع را اومدن ریز کردن، شمردن. مردم از بلاد مختلف در میان، همدیگه را میشناسند، از همدیگه چیز یاد میگیرند، میفهمند چه کسانی در کجا زندگی میکنند، چه نیازهایی دارند، منافع اقتصادیشون را درک میکنند، میفهمند چه جنسی برای کجا خوب هست، چه تجارتی برای کجا مفیده. اینا در خود قرآن اشاره شده، لیشهد و منافع اینا. اما از زهرا یه نکته دیگری را میگن، فرمان والحج تشدیدا للدین. اگه همه اونها رو در یک طرف شما قرار بدید و این نکته ای را در اینجا تاکید فرمودن یک طرف، شاید همین یه نکته بر همه اونها برتری داشته باشه. تشدید یعنی یک ساختمانی را محکم ساختن، پایه‌هاش رو بلند برآوردن، حتی زیباسازی ساختمان، ساختمان را محکم کاری کردن، زیبا ساختن، رفیع مرتفع ساختن، اینا در عربی تشدید میگن. خب میفرماید حج باعث میشه که دین به صورت یک ساختمانی باشه، رفیع، بلند، زیبا، با شکوه. یعنی چی؟ حج چیکار میکنه که دین اینجوری میشه؟ شاید منظور این باشه که اگر حج تشریع نشده بود و مسلمان ها موظف نبودند که هر سال چنین اجتماعی با شکوهی را در اونجا تشکیل بدن، از اطراف بلاد، از اطراف کشورها، از اطراف قاره های عالم، از هر پنج قاره شرکت می کنن در حج، قیافه های مختلف، زبان های مختلف، اگه همچو اجتماعی تشکیل نمی شد، اون ابهت اسلام برای جهانیان نماینده نمی شد. خود ما وقتی تو تلویزیون میبینیم که مثلا یا کسانی که حالا مشرف شدن ایام نه، این جمعیت عظیمی که هجوم میارن به طرف مسجد الحرام یا در منا در عرفات، آدم یه احساس عظمت عجیبی میکنه. چه دستگاه عظیمی است و ما یه مورچه توی این انبوه جمعیت حساب نمیشیم. خودش آدم گم میبینه در یه همچه جمعیت عظمت اسلام و جامعه اسلامی، و قطعا دیدن اینها و حتی نقل اینها برای غیر مسلمان ها هم اونا را تحت تاثیر قرار میده. که این چه جاذبه ایست که مردم اینجوری در یه جایی که نه آب و هوایی داره، نه مسائل خوشگذرانی در اونجا هست، با زحمت باید مردم برن گرما بخونن، سختی بکشن، در این حال یه همچو اجتماع اطراف جمع میشه و همه به ذکر خدا توبه، انابه، گریه، دعا به این صورت میپردازن، یک اثر روانی عجیبی در دلها ایجاد میکنه که دین را خیلی بزرگ درک میکنه. خدای متعال از اون لطف عمیقی که به بندگانش داره، که انواع وسائلی که ممکن است در انسان اثر بگذاره که او را یک قدم به طرف خدا جذب کنه، از هیچ کدوم فرو بزنه، هر وسیله ای میشده، حالا طبق مسائلی که اقتضا میکنه، گاهی به صورت واجب، گاهی به صورت مستحب، راههایی را باز میکنه که مردم به طور طبیعی عاملی انگیزهی برای توجه به خدا پیدا کنه، تا در سایه توجه به خدا تعالی روحی پیدا کنه، انگیزهی برای عبادت خدا، سرفرود آوردن و خضوع در مقابل عظمت و جلال الهی، چیزهایی که تنها عامل ترقی روحی و معنوی انسان و رسیدن به اون مقامی است که انسان برای اون آفریده شده. خدا همه این کارا رو میکنه، این وسائل و این واجبات و مستحبات، داستانها رو در قرآن ذکر میکنه، تشبیه‌ها، ذکر عبادت‌ها، ثواب‌های عبادت‌های مستحب واجب، همه اینا برای این است که دل انسان رو متوجه خودش کنه تا لیاقت درک رحمت بیشتری پیدا کنه. برای اینکه انسان‌ها بیشتر بتونن از رحمت خدا استفاده کنن، این واجبات، این مستحبات، این دستورات، این مسائل را فراهم. پس حج فلسفه عمدهش اونطوری که در اینجا اشاره فرمودن تشیید دین است، یعنی بنای دین را محکم میکنه و باشکوه میکنه.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز کلام ناب رسیدیم. پیروز و تندرست باشید و خدا نگهدارتان.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چید. اگر می شد صدا را دید،
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای
همدلی،
صدای همدلی،
0794-71-71-44 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری از طریق